بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خب بحث ما در مورد تقسیم مقدمه به عقلیه، شرعیه و عادیه بود. در دو جلسه گذشته تعریف این سه مقدمه بیان شد و سعی محقق خراسانی بر این بود که این سه مقدمه رو بازگشت بدن به مقدمه واحد که مقدمه عقلیه باشه و در حقیقت به این نتیجه برسن که این تقسیم یک تقسیم حقیقی و یک تقسیم واقعی نیست. به تعبیری نحوه تقسیم ذوقیه. مقدمه شرعیه همون مقدمه عقلیه، مقدمه عادیه همون مقدمه عقلیه، چیز جدیدی نیست که. در پایان بس گفتن ففهم. خب ما طبیعتاً طبق روال بحثی که داشتیم این ففهم رو بازگشت میدیم به این که نه، مقدمه عادیه غیر از مقدمه عقلیه هست. چون در مقدمه عقلیه تعریفش چی بود؟ تعریفش این بود که عقل به تنهایی مقدم بودن این شی را درک می کند و برای درک مقدم بودن این شی نیاز به بیان دیگری ندارد، چه بیان شارع باشد چه بیان چی باشه، عرف و عادت مردم باشه. همین توضیحی که الان ما گفتیم و همین توضیح رو منتحدرایم داره، عنایت الاصول هم داره، غالبا شروع و حواشی همینو دارن. یعنی اینجوری میشه که آقای محقق خراسانی شما خلط کردید بین این که نسبت بین مقدمه و ذل مقدمه چیه؟ نسبت بین مقدمه و ذل مقدمه همیشه عقلیه و بین این که تشخیص و مدرک مقدمیت چیه؟ مدرک مقدمه بودن در یه جا عقله، یه جا شرع. یعنی تا شارع نگه عقل درک نمی کند که این مقدمه هست. یه جا عادت هست، یعنی نیاز به استدلال عقلی نداره، استحاله رو در پی نداره، نیاز به بیان شرعی هم نداره، اما رویه عرف، رویه و روش مردم به این کیفیت هست که دیروز در مورد استطاعت توضیح دادیم. اینه بنویسید، فعلا بنویسید ففهم. همانطور که مثلا نکنید تو درس خوندن و گفتنتون، الان من اینو مستند میخوام بکنم به دو تا از حواشی کفایه. اگر من این اینجوری بگم شاید اشاره به این باشه، خود همین که بگم شاید اشاره به این باشه باعث میشه که طرف احساس کنه که مطلب شوریه و اصلا به دلش نچینه. یا این ففهمی که الان میخوام توضیحش بگم بنویسید و من از دو جلسه قبل دارم این راستا رو ادامه میدم. یعنی هم در قسمت دوم، یعنی بازگشت مقدمه شرعیه به عقلیه، و هم در قسمت سوم یعنی بازگشت مقدمه عادیه به عقلیه، ما یه محور ادامه دادیم و اون محور این بود که نه، مقدمه عقلیه جدای از مقدمه شرعیه هست، مقدمه شرعیه هم جدای از مقدمه چه؟ عادیه هست. تفاوتشون هم به مدرک هست. در یک جا عقل مقدمه بودن را درک می کند، در یک جا شرع مقدمه بودن را درک می کند، در یک جا عادت مقدمه بودن را درک. ثمره بحثم تو علم فقه در جاهای مختلف روشن میشه. یکیشو دیروز توضیح دادم، یه نمونه دیگه. اگر مقدمه عادی باشه، تعیین حدود مقدمه بر عهده کیه؟ عرف. اما اگر یه جا مقدمه شرعی باشه، تعیین حدود مقدمه بر عهده چیه؟ شارع است. لذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم، این که اهل سنت به کیفیت عکس دستشون رو میشورن یا به جای مسح پاشون رو مسح کنن میشورن، خب این برمیگرده به کیفیت این مقدمه از شریعت. اونا میگن که این مقدمه مقدمه شرعیه است، حدودش و شارع باید بیان کرده باشد، ما اینو میفهمیم. امامی هم میگه ما اینو میفهمیم. هر دو تحصیل طهارت میکنن، اما یکی میگه تحصیل طهارت از این راستاه، اون یکی میگه تحصیل طهارت چیه؟ از این راستا هست. این مدت ما تبلیغ بودیم، عرضم به حضور شما یه ایرادی رو مطرح میکردن یه تعداد طلبه های شیعه، و این بود که چرا ما پشت سر این سنی ها نماز بخونیم، اینا پشت سر ما نماز نمیخونن. یکی برگشت گفت که بعضی هاشون میخونن ها، بعضی هاشون خیلی خبیثن نمیخونن. یکی از این آقایون که کارش با امور اهل سنت بود گفت که خب علمای شیعه هیچ کسی قائل به این نیست که اگر شخصی وضوش به کیفیتی بود که شما قبول نداشتی طهارتش باطله، لذا رهبری امام اینا میگن شما پشت عالم سنی میتونی نماز بخونی، نماز تا مجزیه، چون طهارتی که او داره چون از دید خودش درسته او صاحب طهارت هست، باطل نیست. اما این حنفی ها قائل به این هستن که کسی که وضو رو با این کیفیتی که ما میگیریم نگیره وضوش باطله، لذا خب طبیعتا پشت سر ما نمیتونن نماز بخونن دیگه. این عالم شیعه که جلو وایسه از دید این عالم حنفی این نمازش باطله، وضوش باطله، آدم به امام جماعتی هم که طهارت نداره اقتدا نمیوه. چه قشنگ علمی. گفت فلانی اون روز دفتر کجا بودیم دیدی که نماز خونده بود، اون شافعیه. یه آقای دیگه داشت سخنرانی میگه، طلبه میگفت که این شوافه و احنفه. بعد من بهش گفتم این جمع را کجا داره بردی؟ من از اون روز دارم میگردم خدا شاهده، میخوام پیدا کنم ببینم میش واقعا داره نه، خواستم یه مستندی پیدا کنم و اگر نیسته بهش بگم، چون آدمیه که همه جا با اینا سرکار داره، هر چی نگاه میکنم اینا خودشون مثلا میگه حنفی ها، درسته احناف، آره جمع قله میداد. خب تأثیرم داره دیگه. بعد این که میگفت که احنفه، خود این حنفی ها هم دیگه اینجوری نگاه میکردن، جزا همچی جمعی تالا نشته بودن. خب خب بنویسید، همانطور که بعضی از شارحین مانند منتحدرایه جلد 2 صفحه 127 و عنایت الاصول جلد 1 صفحه 289 بیان نموده اند، بلگون شاید اشاره خود اونا گفتن شاید گفتم اگه بدون سند باشه دیگه شاید اشاره، شایدش در مقابل اون جواب دیروزی که با یه همتی داده بودیم به نظر ما شده ففهم اشاره این باشه که این بازگشت به عقلیه نداره، بلکه این تصور خودش تصور عقلیه. اون بحثی دیروز با همتی میگفتیم، شاید اشاره به این باشد که مقدمه عادیه حتی مطابق تفسیر دوم نیز بازگشت به مقدمه عقلیه نداشته باشد، چون ملاک در مقدمه عقلیه این است که امکان تحقق ذل مقدمه بدون مقدمه از نظر عقل وجود نداشته باشد، در حالی که در ما نحن فی با فرض امکان پرواز انسان و عدم استحاله عقلی آن امکان تحقق ذل مقدمه بدون مقدمه وجود دارد، ولی عادتاً محال می باشد. نقطه سر خط. به عبارت دیگر، ملاک در عقلی بودن یک مقدمه این است که تصور تحقق ذل مقدمه بیلگول بدون مقدمه بیلگول استحاله را در پی دارد، ولیکن در مقدمات عادیه بیلگول امکانه تحقق ذل مقدمه بدون مقدمه وجود دارد، و تحقق یعنی تصور بهتره و تصور تحقق ذل مقدمه بدون مقدمه ویلگول استحاله ای را در پی ندارد. پس چی شد؟ در مقدمه عقلیه ملاک عقلی بودن یه مقدمه این است که تصور این که ذل مقدمه محقق بشه بدون این که مقدمش محقق بشود استحاله در پی دارد. اما در مقدمات عادیه اینجوری نیست. امکان تحقق ذل مقدمه بدون مقدمه وجود دارد، و از تصور این که ذل مقدمه بدون مقدمه محقق بشود استحاله حاصل نمی شود. مثل اینکه ما تصور کنیم انسانی بدون استفاده از هیچ وسیله خودشو به پشتبان برسونه، این استحاله نداره، به خلاف مقدمات چی؟ عقلیه. مثل اینکه شما تصور کنید که جسم باشه اما مکان نداشته باشه، خب این با جسم بودن سازگاری ندارد، با جسم بودن سازگاری ندارد. ما یه خانمی میرفت پیش یه ملای، هر دفعه 1,000,000 بهش میداد، و این ملا هم شیاطین رو از خونه و بدن این بیرون میکرد. بعد من بهش گفتم خب از کجا تو میفهمی که اینا این کارو؟ میگفت خودم با چشم خودم میبینم. گفتم اونجوری که ما خوندیم این اجنه و شیاطین اینها موجودات مجرد هستن، یعنی صاحب جسم نیستن، و چیزی هم که صاحب جسم نباشه قابل دیدن نیست. همین دو کلمه رو من بهش توضیح دادم، کلی تو فکر فرو رفت. همین دو کلی چیزی هم نگفتیم. بعد راست میگی یا چرا من اینجوری فکر میکردم؟ گفتم حالا بشین توضیح بده ببینم چه بلای سرت اومده. یکی از کارهایی که این ملا بهش میگفت انجام بده این بود که این چندین سال هر موقع حمام میرفت یه سطل میخم با خودش میرفت. بدبخت به جای اینکه منو با خودش ببره حمام، میخ میبردم ما، یه سطل میخ با خودش میبرد حمام. نیم ساعت این میخا رو روشون آب جوش میریخت میذاش کنار دستش، نیم ساعت تو حمام هیچ کاری نمیکرد، فقط کارش همین بود که میرفت داخل حمام شیر آب جوش رو باز میکرد رو میخا، نیم ساعت بعد منتظر میشد، بعد نیم ساعت با این آب میخا خودش میشست که شیطین برن. ها شما خودت فکر کن یه آدمی از سال 92 یکی از کارهایی که انجام میداد این بود، این روانی نمیشه؟ نیم ساعت تو حمام بمونه اصلا شبای چند شنبه دور تا دور خانش نمک میریخت، بعد تا صبح بعد بیدار بود، هر یه رو یه بار رو نمک ها سرکه میریخت. همین بیخوابی و چرت زدن تو رو افسرده و بدبختت میکنه که گیرم داده بود به من شدید، که شما از روزی که من شما رو دیدم قلب من رو با بیل از جا کندی. یک روز ارجادم با میر موزی اتفاقا گفتم که من که حوصله این صحبت های شما رو ندارم، ولی یه رفیق من اومده تبلیغ، خیلی هم حوصله داره، کارش هم همینه، الان با شماره خودش با شما تماس میگیرم. باش تماس کردم، گوشی دادم با میر موزی، من گفت نه من خود آجاقا کار دارم، جواب نداد دیگه. هرچی ما این مدت توضیح بهش دادیم این کار چی شد، بچهش خودکشی کرد مرد. اول خودش خودکشی کرد زنده موند و بچهش هم ازش یاد گرفت خودکشی. شوهرش دید که این آدم نمیشه، همین کاراشو میکنه، طلاقش داد. بدبخت روزگار شد. همین من میخوام بگم که درسای طلبه که موقع همه جا به درد میخوره، تا روز آخر هر روز میموزه میکنم من چرا فکر نمیکردم که این اجنه رو نمیشه ببینی. از نصف مردم تو جامعه میگم ما جن رو دیدیم دیگه، آثار اجنه رو میشه ببینی، آثار اجنه، اما خود جن که نمیشه ببینی، که این امر عقلیه دیگه، چیزی که جسم نداره قابل رویت هم نیست. حالا از اون طرفش هم چیزی که جسم دارد حتما مکان هم اشغال میکنه دیگه، این دیگه عقلیه دیگه. نمیشه در یه چیزی با همین بحث عقلی شبهه حضرت ابراهیم تو زمینه به سب آتش که آتش بر ابراهیم سرد شد چیکار میکنن؟ جواب میدن که به سب اون علیتش ازش گرفته شده، نه معلول ازش گرفته شده، چون تخلف معلول از علت جایز نیست. نمیتونه آتش باشد ولی سوزاننده نباشد، اما میتونه یه چیزی دیگه آتش نباشه. شکل ظاهری که شما میبینی شعله داره، مثل الان اتفاقا در زمان ما در اومدن دیگه این چیزای تزئینی در اومده که شما نگاه میکنی آتیشه، اما در واقع آتیش نیست، قشنگ شعله داره. شما دستتو آشن میذاری نه قشنگ انگار دست تو آتیشه. این فیلمایی هم که درست میکنن خیلی وقتا با همین چی افکت چی هم کارا اینجوری همه همینه. شما نگاه میکنی الان قشنگ چیز در اومده، صفحه در اومده که شما قشنگ تو خونت کار میذاری، هر کی نگاه میکنه فکر میکنه اونجا یک آتیش خیلی بزرگی است، هیچی نیست، فقط یک تصویریه که این تصویر قشنگ مثل آتیش واقعی داره چیکار میکنه، شعله داره، آتیش نیسته. حالا تو زمینه خیلی از بحثایی که ما میخونیم الان همینه. من یکی از چیزایی که تو بحثای آجوادی آمولی میبینم تو پاسخ به شبهات قرآنی استفاده از همین اصطلاحات حوزویه، یعنی همین بحثای حوزوی به خوبی جواب میده. مثلا ایشون اومده گفته، ابن هشام هم داشته البته تو مغنی، ثم ترتیب معنوی ترتیب ذکری. ایشون بخشی از شبهاتی که در مورد خلقت آدم و حوا بوده رو با همین ترتیب ذکری جواب داده. در طول تاریخ یه عده میگفتن که خب این آیه قرآن اشتباهه دیگه، میگه ما شما رو خلق کردیم سپس آدم و حوا رو خلق کردیم، خب این اشتباهه دیگه، چون آدم و حوا اول خلق. خب این ترتیب ذکریه. خب واقعا هم ما در گفتار خودمون چنین حرفی رو داریم، یعنی بعضی وقتا طرف سمه رو میاره، یک ایستگاه تنفس فقط هست در جهت بیان مطلب، در جهت بیان خارجی و واقعی مطلب نیست، یعنی ترتیب معنوی رو نمیخواد بفهمونه، فقط ترتیب در ذکر رو میخواد جواب میده. خب این تمام، بنویسید فائدتون. هم کلن هم هیچ وسیله هم شخص استفاده نکنه، مثلا شخصی بدون اینکه شما اصلا چیزی در عالم ببینی اینجا جا به جامش میره پشت بوم، اینا که تیل ارز میکنن همینه دیگه، هیچی نداره، اصلا درش گیر کردن خودشون. بعضی میگن که این جا به جای جسم از جای به جای دیگر هست بدون دلیل. ما نمیدونیم چیه، ما هیچی نمیبینیم، ما نمیبینیم که چیزی برای جا به جایی استفاده شده بوده که بگیم این مقدمه رو به کار گرفت. اونجایی که تناب میذاره از تناب استفاده، اونجایی که پرش میکنه از پرش قوی استفاده میکنه. امکان این که یک جسمی جا به جا بشه بدون اینکه از هیچ کدام از اسباب و ابزاری که ما میشناسیم استفاده بشه وجود داره و استحاله عقلی هم در پی نداره. هم اسباب عادیه که در عالم هست دیگه، ما هر چی نگاه میکنیم هیچی پیدا نمیکنیم. به نوست فائدتون مثل محقق خویی در محاضرات جلد 2 صفحه 303 میفرمایند. ببینید تا حالا بحث ما در مورد این بود که مقدمه عقلیه، مقدمه عادیه، مقدمه شرعیه، اینا 3 مقدمه هستن یا اینا در حقیقت 1 مقدمه هن. مقدمه شرعیه و عادیه هم از مصادیق مقدمه چه؟ عقلیه. این نگاه بود. یه نگاه دیگه مرحوم شیخ صدر و محقق خویی مطرح میکنن و اینو میخوام در قالب فائدتون بگم و حرف میخوام بگم درستیه و این حرف غیر حرف محقق خراسانی و شیخ انصاریه. و اون این است که اینا میگن که تقسیم مقدمه به عقلیه، شرعیه، عادیه در بحث ما نحن فی ثمر ندارد. تقسیمه، چون بحث ما نحن فی چیه؟ بحث ما نحن فی اینه که آیا وجوب عقلی مقدمه وجوب شرعی آن را در پی دارد یا ندارد. اگر من ثابت کنم وجوب عقلی مقدمه وجوب شرعیش را در پی دارد، همه مقدمات را شامل می شود. حالا میخواد این مقدمه از جمله مقدماتی باشد که مدرک عقله یا مدرک شرع یا مدرک چیه؟ عادت هست. بله تو بحث ما ثمر نداره، اما در بحث های دیگه مثل مباحث فقهی ثمر داره. مثل چی؟ مثل اینکه شما میگید اگر مقدمه مدرک آن شرع باشد، مبین آن شرع باشد، تعیین حدودش هم بر عهده چیه؟ شارع. اگر عادی باشد تعیین حدودش هم بر عهده چیه؟ عرف است. میخوام بنویسید. محقق خویی در محاضرات جلد 2 صفحه 303 میفرمایند تقسیم مقدمات به عقلیه، میگول شرعیه و عادیه، میگول تقسیمی مستقل و مفید فائده در ما نحن فی نمی باشد، چون مقدمات شرعیه از جمله مقدمات خارجیه به معنای اعم می باشند که در گذشته بیان شد. خب مقدمه خارجی به معنای عام که قبل تعطیلات خونده چی بود؟ اینکه قید خارج بود اما تقید چی بود؟ داخل بود. زیرا اگرچه قید خارج از عمل می باشد ولی تقید به آن داخل در عمل می باشد، مانند طهارت نسبت به صلات. نقطه سر خط. و مقدمات عقلیه هم از جمله مقدمات خارجیه به معنای اخص می باشند که در گذشته بیان شد. و مقدمه خارجیه به معنای اخص چی بود؟ نه قید داخل بود نه تقید داخل بود، اما تحقق عمل هم بدون آن امکان پذیر نبود، چون اگرچه نه به لحاظ قید داخل در عمل می باشند و نه به لحاظ تقید، ولیکن تحقق عمل در خارج متوقف بر آنها می باشد، مانند مکان نسبت به صلات. نقطه سر خط، نقطه ویلگول با دیناراته بذارید. و مقدمات عادیه هم که مطابق احتمال اول قطعا از محل نزاع خارج می باشند و مطابق احتمال دوم هم در واقع بازگشت به مقدمه عقلیه داشته، فلا معنا لذکرها، فلا معنا لذکرها فی قبالها. میگه هیچ معنایی نداره که شما بیایید باز مقدمات عادیه رو در قبال مقدمات عقلی اسم جدید برای چیکار کنی؟ انتخاب. نقطه سر خط. خلاصه این که ایشان میفرمایند، دو نقطه بذارید، بسیاری از تقسیمات مذکور برای مقدمه در واقع تقسیم مستقلی نبوده و نسبت به بحث ما نحن فی اثری بر آنها مترتب نمی گردد و نهایتاً طرح آن تقسیمات برای آشنایی با اصطلاحات مفید فائده می باشند. نقطه سر خط. مرحوم شهید صدر نیز، مرحوم شهید صدر نیز در بحوث جلد 2 صفحه 177 به ذکر این تقسیمات و تفسیر آنها نپرداخته و می‌فرمایند قسمت المقدمتو الى وجوبیتن و وجودیتن کما تقدم. که انشاءالله ما بحث بعدی ما هم. میگه تقسیم شده از مقدمه به مقدمه وجودیه و مقدمه چی؟ وجوبیه. و الى عقلیتن و شرعیتن و عادیتن. میگه تقسیم کردم مقدمه رو به عقلیه، شرعیه چی؟ عادیه. و الا مقدمات الوجود و مقدمات صحت. که انشاءالله بحث بعدی میاد. و الا داخلیتن و خارجیتن. میگه بعض مقدمه رو تقسیم کرده به مقدمه داخلی و خارجی که اولین تقسیم ما. و الى شرط المقارن و المتقدم. و المتأخر. میگه بعضی ها مقدمه رو تقسیم کردن که شالا بحث بعدی نه بعدی ما بهش میرسیم، به شرط مقارن، شرط متقدم، شرط چی؟ متأخر. ولا اثر للحدیث عن هذه التقسیمات، میگه هیچ فایده نیست برای سخن گفتن از این تقسیمات. ولا اثر للحدیث عن هذه التقسیمات التي ذکروها من حیث ما هو المهم، میگه هیچ فایده برای این تقسیمات از در بحث ما وجود نداره، نه کلا فایده نداره. و هو اونی که تو بحث ما مهمه چیه؟ و هو انه متى ما تحققت المقدمیتو جاء النزاع فی وجوبها، میگه زمانی که مقدمه بودن یک امر ثابت بشه نزاع و بحث میاد. اون نزاع چیه؟ سواء کانت ذاتیتن، میخواد نسبت بین مقدمه و ذیل مقدمه ذاتی باشه، و هیل مسماتو بالعقلیته، یعنی نسبت بین مقدمه و ذیل مقدمه ذاتیه به گونه ای که اصلا قابل انفکاک نیست. او شرعیتن عرضیتن، یا مقدمه و ذیل مقدمه نسبت عارضیه، ذاتی نیست، شارع گفته. نشأت من تقیید الواجب به فعل، واجب مثل صلات، به فعل مثل وضو. میگه کل وضو فیس بهول واجبو، فیس بهول واجب المقیدو به ما هو مقیدون. نماز که مقید به طهارته، از اون جهت که مقید به طهارت است، متوقفن علیه، دیگه نماز بعد از اینکه شارع طهارت رو مقدمش قرار داد متوقف بر چی میشه؟ چند نقطه بذارید سر خط. خلاصه این که ایشان میفرماین تقسیماتی که اصولیون برای مقدمه از جهات مختلف ذکر می نمایند، ویلگول، هیچ تأثیری در بحث ما نحنفی ندارد، چون بحث در ما نحنفی، چون بحث آقای گلپور سید علی رضا قطعا لپتاپشو خیلی دوست داره، خسته میشه به لپتاپ مش نمیزنه، ولی شما تو امنیت نیستید دیگه، بالاخره یه دونه تو صورت تو فعلا به این مرحله که رسیده که بعد مش میکنه، یاش تو رو میزنی علی آبادی رو میزنه بالاخره. کلا مثل اینایی که در حال انزال هستن تو اینجای نگاه کنم، کلا از روی صفحه لپتاپت گلپور نگاه میکنه که دستت عادت کنه. آره خب من از اول هرچی آروم رفتم تو هنوز عقب بودی. خب جالبش اینه که عقبه، از جای گلپور میرسه باز من که ساکت میشم اینم تایپ نمیکنه، نمیگه من تایپ کنم خودم برسونم، میگه وای استادی دیگه منم وای میستم دیگه. چی نوشتید؟ خلاصه اون که چی گفتم؟ در مورد این است که آیا مقدمه علاوه بر وجوب و لزوم عقلی، بگویید وجوب و لزوم شرعی نیز دارد یا خیر، و برای بحث مذکور اثبات عنوان مقدمیت کفایت می کند و هیچ نیازی به تعیین نوع مقدمه یا صنف آن وجود ندارد. یادتون باشه نوع مقدمه مثل مقدمه واجب، مقدمه چی؟ وجود. صنفش مثلا مقدمه وجوده، از نوع مقدمه چیه؟ شرعیه هست. میشه چی؟ صنفش نمی باشد. ولیکن به نظر میرسد اگرچه بیان مذکور از جانب محقق خویی و شهید صدر رحمت الله علیهما بلگون بیانی صحیح می باشد، ببینید بیانی که اینها دارن بیان صحیحه، درسته؟ اما باعث نمیشه که ما اصل تقسیمات مذکور رو زیر سوال ببریم، چون مباحثی که در علم اصول مطرح میشه یک جهتش ثمره‌ایه که در همون بحث داره، اما میتواند اون بحث از جهات متعدد چی باشه؟ ثمره داشته باشه. یکی از ثمراتی که داره اینه که من با کار کارشناسی که حالا در ادامه میاد بعضی از مقدمات رو از همون اول از محل بحث چیه؟ خارج است. یعنی مثلا ما قانون ملازمه رو قبول میکنیم، اما این قانون ملازمه شامل این نوع مقدمه نمیشه، که انشاءالله جلسه بعدی یه نمونهشو میگه. مثلا مقدمات وجوب میگه چون تحصیل حاصله، اصلا بحث درش نباید مطرح بشه، چون مقدمات وجوب تا نیان اصلا وجوبی برای ذل مقدمه ثابت نمیشه، تا بحث کنیم که آیا وجوب ذل مقدمه باعث میشود که مقدمه هم به تبع او واجب بشه، چون اول مقدمه میاد لازم میشه پدیدار میشه تا ذل مقدمه چی بشه؟ وجود پیدا کنه. خب خیلی از بحث چی میشن؟ خارج میشن. لذا آقایون در فقه میگن تحصیل مقدمات وجوبیه واجب نیست، لازم نیست شما استطاعت رو چیکار کنید؟ تحصیل. از بین بردن مقدمات وجوبیه حرام نیست، شما میتونید کاری کنید که روزه بر شما واجب نشه. به خاطر ادله خاص آقایون میگن چی داره؟ کراهت داره. پس ثمره چی داره؟ از اون ولیکن بخون برای من. ولی لازمه آن انکار تقسیمات مذکور و نفی ثمره آن تقسیمات نمی باشد، زیرا آشنایی با تقسیمات مذکور و تشخیص نوع و صنف مقدمه و همچنین جایگاه مقدمه باعث می شود در بسیاری از موارد بر فرض پذیرش قانون ملازمه در مورد بعضی از مقدمات ثابت نباشد. مثلا همانطور که در ادامه می آید یا ذکر می شود مقدماتی که از نوع مقدمات وجوب باشند ویرگول حکم به لزوم شرعی آنها نمی شود. به همین جهت گفته می شود تحصیل مقدمات وجوب مانند استطاعت نسبت به حج ویلگون وجوب شرعی ندارد، چون وجوب ذل مقدمه بعد از تحقق وجوب مقدمه می باشد و قبل از تحقق وجود آن بلگول ذل مقدمه وجوب پیدا نمی کند تا باعث اثبات وجوب تبعی برای مقدمه باشد. نقطه بلگول یه لزوان باشد. یکی از ثمراتی که در بحث مقدمه وجود داره اینه که وقتی من نوع مقدمه رو بشناسم، صنف مقدمه رو بشناسم و بدونم مقدمه وجوب یعنی چه، جایگاهش رو بشناسم که این جایگاهش قبل از وجوب ذل مقدمه هست، خب این نتیجه میرسم که مقدمات وجوبیه اصلا نمیتواند به وجوب شرعی تبعی وجوب پیدا کنه. لذا به همین خاطر آقایون میگن تحصیل مقدمات وجوبیه واجب نیست. نقطه بیه. مضاف بر این که در بسیاری از مباحث فقهی مفید فائده میباشند، مانند این که اگر مقدمه ای از نوع مقدمه شرعیه باشد، بیلگول تعیین حدود و شرایط آن مقدمه بیلگول وابسته به بیان شارع است، ولی اگر از نوع مقدمات عادیه باشد، ویلگون تعیین حدود و شرایط آن مقدمه وابسته به عرف می باشد. الان در همین بحث حج مثالی که آقایون میزنن میگن کسی رو اسیر کردن، مستطی بوده، اسیرش کردن، اینو گذاشتنش داخل یک کانتینری، منتقلش کردن به شهر دیگه ای. این بیرونش آوردن از این فضا، عجب داستان چه، اینا کیان اینجا چیکار؟ ای بابا ما عربستانیم که، شما چیکار میکنید؟ ایام حج نزدیک دیگه، ما اومدیم حج. آقایون میگن این آدم مستطیه، حجشو به جا بیاره، حجش چیه؟ مقبول است و مجزی از حجت الاسلامش هم پس. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه طی طریق به سوی عربستان یک امر عادیه و این امر عادی میخواد با اختیار محقق بشه یا با اجماع. مهم رسیدن به عربستانه، نه رساندن خودت. و الان من رسیدم به چی؟ به عربستان. یا مثال میزنن شخصی اجیر دیگریه، برای کار تجاری رفته به عربستان و زمانی که از ایران میرفت مستطی نبود، عربستان رفته بود کار تجاری داشت، یه عموی داشت از دنیا رفت، هیچ ورثه هم نداشت، تنها وارث هم همینه. زنگش میزنه میگه چه خبر؟ میگه داداش سور بده، دمت گرم، چی شد؟ عمود مرد. میگه عموم که بمیره سور نداره. میگه و همه سرمایش به تو رسید دیگه. میگه خب اینجوری باشه ما الان مستطیم دیگه. میگه آره. میگه خب پس همینجا هستیم، حج ما رو چیکار کنیم؟ انجام میدیم. همین مثالا که خودشون بس میکنن دیگه. تیک آخرش بخون برام. مقاصد و هاکذا. یعنی و مثال های چی؟ بنا. بله متوجه شدم. درسته ما هم گفتیم که میدونم شما متوجه نکته نشدید. مرحوم شهید صدر با اینکه در مباحث اصولی با نگاه دقیق وارد میشه مباحث رو بسط میده، اینجا تو صفحه همین صفحه 177 یه پاراگراف میاره منکر همه تقسیمات میشه، فقط میگه یه تقسیم فایده داره دیگه. پس کجا باید بسط بشه؟ با تو اصول بسط بشه دیگه. نه تو فقه چون مقدمات بسط میشه که مقدماتی که در اصول بحث میشه، بعضی مبادی تصوریه بحث، بعضی مبادی تصدیقیه بحث، بعضی ها ثمر مستقیم در اون بحث داره، بعضی ها ثمر مستقیم در بحث های دیگه داره. و هر دلیلی این تقسیمات باید بحث بشه و ذکر بشه. گذشتگان ما اگر بحث کردن دلیل داشتن، ایشون اومده حذف کرده همه رو. یکی مثل آقای خویی بحث کرده اما گفته که واضحه که این تقسیمات در ما نحنفی ثمر نداره. یکی مثل مرحوم شهید صدر با این دیدگاه اینا رو حذف کرده و بعض از آبا چرا دقت نمی کنید؟ این بحث جاش هم اینجا هست. در کجا بحث مقدمه واجب؟ در بحث مقدمه واجب ما باید مقدمات مختلف را و اقسام واجب رو بحث کنیم. مضاف بر اینکه ثمره اصولیش هم مثال زدیم، من قانون ملازمه رو قبول دارم اما چون جایگاه مقدمات وجوب برام روشن میشه و میفهمم که این ترشح تحصیل حاصله یا لغویت یا دوره، نتیجه چی میشه؟ که درسته من قانون ملازمه رو قبول دارم اما تحصیل مقدمات وجوب رو لازم نمیدونم. البته بعضی از آقایون همین قانون ملازمه رو تعمیم میدن، میگن که تحصیل مقدمات وجوب لازم نیست اما از بین بردنش هم جایز نیست. اصولی شد دیگه، اصولی شد. اصولی مگه چی خواه؟ به تعبیر دیگه شما اگه بحثا رو خوب بخواست این سوالات مطرح نمیشه. به تعبیر دیگه ما از اول کفایه گفتیم که ثمره مسئله اصولی این است که در فقه مؤثر واقع شود، خواه مستقیمن قیاس مستقیمن کبرای قیاس کلی قرار بگیره یا نه صغرایی از صغریات رو تشکیل بده یا عنوانی از عناوین تشکیل. اون از اول توضیح دادیم که بعضی ها مثل محقق ناینی قائل بودن که باید مسئله اصولی تشکیل دهنده کبرای قیاس فقهی باشه، در غیر این صورت اون مسئله اصولی نیست. بگودیم نه، بعدم که هم ما ثمره فقهی براش گفتیم هم ثمره اصولی براش گفتیم. قسمت اول بحثی که گفتیم ثمره اصولی بوده، یعنی در قانون ملازمه تاثیر داد، همین بحث ما تاثیر داره. قسمت دوم یه ثمره چی بوده؟ فقهی بوده. الحمدلله رب العالمین.